به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من من اولیائه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برقراری سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. کشف کانهای نوی طلا در تاجیکستان. و بازدید بیش از 138,000 گردشگر خارجی از مکانهای تاریخی و فرهنگی ولایت سغد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و طبق معمول تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را به آگاهتون می‌رسانیم. سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان سه شنبه با هواپیمای پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه انجام شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اعلام این مطلب در صفحه خود در اینستاگرام نوشت که با پیگیری های انجام شده و موافقت سازمان هواپیمایی کشوری ایران و تاجیکستان، سومین پرواز مستقیم به منظور رفاه حال شهروندان دو کشور، کشور همفرهنگ و همزبان و آسان کردن سفر گردشگران انجام می شود. به گفته سفیر ایران در تاجیکستان، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت هواپیمایی سامان ایر، این پرواز از 21 بهمن 10 فوریه به صورت هفته یک بار و در روزهای جمعه هر هفته در ساعت 14:30 از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه تهران و برگشت آن به تاجیکستان در ساعت 17:20 همان روز خواهد بود. آقای صابری همچنین افزود با پیگیری های انجام شده از سال 1398 دو پرواز مستقیم توسط شرکت هواپیمایی وارش در مسیر تهران دوشنبه تهران در روزهای یکشنبه و در مسیر مشهد دوشنبه مشهد در روزهای پنجشنبه هر هفته برقرار شده است و قبل از برقراری این پروازهای مستقیم شهروندان عزیز دو کشور ناگزیر بودند از مسیر غیر مستقیم و از طریق کشورهای سوم مسافرت نمایان که علاوه بر افزایش هزینه سفر موجب طولانی شدن زمان سفر نیز می شود. رئیس اداره مرکزی زمینشناسی تاجیکستان از کشف کانهای نوی طلا خبر داد. الهام جان آی محمد گفت کانهایی که تازه کشف شدند در تاجیکستان مرکزی و ولایت خودمختار کوهستان بدخشان قرار دارند و ذخیره های آنها تنها پس از بررسی های مناسب به طور دقیق مشخص می شود و خاطر نشان کرد علاوه بر این در مناطق مومن آباد و شمسدین شاهین در ولایت ختنان 13 محل استخراج طلا به طور کلی 52.5 کیلومتر شناسایی شده و برای صدور مجوز استخراج این نوع فلز گرانبها با و روش‌های دستی و وزارت مالیه پیشنهاد شده است. پیش از این وزارت صنعت تاجیکستان از وجود ذخیره‌های بزرگ طلا در این جمهوری خبر داده بود. شرکت مشترک تاجیکی چینی زرافشان بزرگترین کان طلا در این کشور به شمار می‌رود که حدود 70% از کل حجم تولید این نفت فلز با آن مرتبط است. 10 شرکت استخراج طلا در تاجیکستان مشغول به کار هستند که بزرگترین آنها شرکت زرافشان، همچنین شرکت آپرلوکا، شرکت دولتی طلای تاجیک، آدینا و پاکرود است. سال گذشته شرکت چینی تیبیا توسعه 2 معدن طلای واقع در منطقه عینی در ولایت سود تاجیکستان را آغاز کرد. در سال 2022 بیش از 138,000 گردشگر از مکانهای تاریخی و فرهنگی ولایت سغد بازدید کردند. همچنین در این مدت 15 مرکز تفریحی و فرهنگی، 16 مرکز گردشگری و مهمانخانه، 215 مرکز تجاری و خدماتی در شهرها و محله های ولایت سغد به بهره برداری رسید. در ولایت سغد حدود 43 شرکت گردشگری و 2 سازمان مردمی از جمله شورای توسعه گردشگری و انجمن توسعه گردشگری زرافشان ایجاد شده و 205 مسیر گردشگری که تمام مکانهای تاریخی و فرهنگی را پوشش می‌دهد ایجاد شده است. در شهرها و مناطق ولایت سغد 95 مرکز خدمات گردشگری شامل 64 مهمانخانه و 31 اقامتگاه با ظرفیت مجموع بیش از 7,000 مکان در خدمت شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است. در شهر کراچی در جنوب پاکستان برخی از مردم به دلیل قرابت‌های فرهنگی با ایران به دنبال یادگیری زبان فارسی هستند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کراچی.
اینجا کراچی، شهری در جنوب پاکستان که مردمانش به دلیل قرابت‌های فرهنگی با ایران به دنبال یادگیری زبان فارسی هستند.
زبان فارسی خیلی شیرینه.
من میخوام که زبان فارسی را یاد بگیرم تا شعرهای علامه اقبال را میفهمم که چه گفته.
فارسی آموزان پاکستانی آشنایی با فرهنگ نیاکان خود را از دلایل علاقهشان به زبان فارسی عنوان میکنند.
من اومدم زبان فارسی یاد بگیرم چون زبان فارسی زبان آبا و اجداد ما است.
تقریبا 700 یا 800 سال زبان فارسی زبان دیوانی اینجا بوده، شبه قاره یعنی.
خانم فاضلی استاد پاکستانی زبان فارسی نیز معتقد است
زبان پیشینه ما زبان فارسی بود، زبان درباری بود، ولی چون که این زبان در بین توده‌های مردم رایج نشد با استعمار انگلیس کلاً از کار افتاد. ولی خب دوباره بعد از انقلاب اسلامی ایران به خاطر این تحولات فرهنگی که در ایران رخ داد مردم پاکستان علاقمندی خاصی به زبان فارسی دارند.
آقای آصف، شهروند 50 ساله پاکستانی، هم علت یادگیری زبان فارسی را اینگونه میگوید:
من تاجر هستم و برای تجارت با ایران میخواهم فارسی با یادگیرم.
و نکته قابل تأمل این که
سخنان رهبر انقلاب اسلامی به زبان فارسیه که من اونو متوجه نمی شدم. برای اینکه اونو بهتر متوجه بشم علاقه من شدم به یادگیری زبان فارسی.
بیش از 12,000 فارسی آموز از خانه فرهنگ فارغ التحصیل شدم در مقاطع مختلف و این حاکی از اینه که یک اشتراکات تمدنی وجود داره.
فارسی آموزان پاکستانی معتقدند احیای زبان فارسی در این کشور میتواند ضمن حفظ میراث فرهنگی مشترک زمینه تقویت ارتباطات مردم میان این دو کشور همسایه را نیز فراهم کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فرهنگ شهر کراچی.
شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان پروازهای خود را در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه از سر می گیرد. از 8 فوریه شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه پس از 3 سال از سر می گیرد. ابوالقاسم ولیف مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان ایر روز چهارشنبه در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت پروازها از دوشنبه پایتخت تاجیکستان به ارومچی منطقه خودمختار اویغورستان جمهوری خلقی چین هفته یک بار راه اندازی می شود. در ادامه از ماه مارس دو بار در هفته مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه پرواز خواهد داشت. لازم به ذکر است که پروازهای دوشنبه ارومچی به دلیل گسترش بیماری همگیر کووید 19 و اعلام همگیری از سوی سازمان بهداشت جهانی از مارس سال 2020 به حالت تعلیق در آمده بود. با وجود مشخص شدن دلیل حادثه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و شخص اعلام شدن علت اقدامات شخص حمله کننده، رسانه‌های معاونت همچنان سعی در امنیت نشان دادن آن دارند. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
هنوز دقایقی از حادثه سفارت آذربایجان در تهران نگذشته که انتشار به موقع تصاویر دوربین‌های نظارتی از اصل واقعه پرده برداشت. این تصاویر از لحظه حمله فرد مهاجم، دستگیری سریع او توسط نیروهای حافظ امنیت،
می‌خواستم همش رو بکشم و برم همسرمو بردارم بیارم.
و بازتاب به موقع اصل ماجرا از زبان او و فرزندانش،
گفت که داریم میریم سفارت مامانتون رو در بیاریم.
همه و همه از ایجاد شائبه، تولید خبر زرد و پمپاژ روایت‌های متنوع جلوگیری کرد. اما هیچ کدام باعث نشد تا رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از این اختلاف خانوادگی بحران دیپلماتیک نسازند.
حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان،
حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان،
احتمال تیرگی بیشتر روابط پرافت و خیز تهران و باکو.
تکرار یک واژه در بخش‌های مختلف خبری برای ضریب دادن به یک حادثه.
تأثیر این حمله چه خواهد بود بر روابط پرتنش دو کشور؟
تنش بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان.
حتی کارشناس این برنامه در کمتر از یک دقیقه بیش از 8 مرتبه روی این کلید واژه مانور میدن.
وقتی شما با کشوری چنین تنش بالایی دارید، بین آذربایجان و ایران تنشی که این تنش بالا رفتن، یعنی نشون میداد که تنش این دو تا کشور چقدر بالا.
اتفاق روز جمعه با وجود مهرس شدن انگیزه مجرم، یک تهدید از سوی ایران تعبیر شد
که میتواند به قیمت قطع کامل روابط دیپلماتیک هم تمام شود.
البته بار اول نیست که این رسانه حکومتی انگلیس و همسایه سعودیش حوادث و پرونده ها را با روایت شخصی خود ورق می زنند. مثلا حادثه حرم شاه چراغ علیه السلام و کارشناسانی که در آنتن زنده با وجود اذعان رسمی داعشی ها به انجام عملیات تروریستی،
هنوز ما نتونستیم جایی پیدا بکنیم که داعش مسئولیت برده بگیره.
همچنان با قطعیت و ادعای داشتن منابع موثق روایت دیگری را ارائه می کردند.
در اساس اطلاع خدمتتون عرض می کنم این عملیات در اطلاعات سپاه طراحی شد.
ادامه نشر خبرها. رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان گفت در بین مرکزهای آموزش عالی اوراسیا جایگاه چهارم را کسب کردیم. دانشگاه ملی تاجیکستان در رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های اوراسیا که نتیجه آن 8 اکتبر سال 2022 در ششمین مجمع بین‌المللی آسیای مرکزی در زمینه تضمین کیفیت آموزش با مشارکت شبکه‌های اروپایی اعلام شد، مقام چهارم را کسب کرد و برنده جایزه اوارد شد. قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان گفت در سال 2022 دانشگاه ملی تاجیکستان در رده‌بندی مؤسسه‌های آموزش عالی حرفه‌ای تاجیکستان بر اساس 38 نشانداد علمی و آموزشی مقام اول را در بین 34 مؤسسه آموزش عالی کسب کرد. این رده‌بندی توسط آژانس کنترل در زمینه آموزش و علم راست جمهوری تاجیکستان انجام شد. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در شمال شرق ایران گفت کشورهای افغانستان با 19000 نفر، عراق با 18000 نفر، بحرین، ترکمنستان، کویت، عمان، تاجیکستان و پاکستان بیشترین مراجعه را به مشهد داشتند. داوود خوششکن در نشست خبری دستاوردهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را شرح داد و گفت که تعداد گردشگران سلامت مشهد با توجه به ظرفیت های موجود بسیار کم است. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت پرواز مستقیم از مسقط به مشهد و برعکس و همچنین پرواز دوشنبه به مشهد فرصت خوبی در زمینه گردشگری سلامت می باشد. ارتباط مستقیم با کشورهای هدف و جذب بیماران همسایه را در برنامه داریم که در بخش اول با 15 کشور از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، عمان، بحرین، عراق، سوریه و ترکیه و تا 4 سال دیگر با 110 کشور خواهد بود. وی گفت یکی از مزیت‌های کشور ایران تعرفه‌های درمانی است که ما پایین‌ترین تعرفه را در منطقه داریم. از لندن تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در سال نو میلادی ضعیف‌ترین در میان کشورهای صنعتی جهان خواهد بود و در میان گروه 7 کشور صنعتی جهان تنها کشوری است که اقتصادش با رشد منفی روبرو و کوچک خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما توجه فرمایید.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد انگلیس در سال جدید میلادی ضعیف ترین در میان کشورهای صنعتی جهان خواهد بود و در میان گروه 7 کشور صنعتی تنها کشوری است که اقتصادش با رشد منفی روبرو و کوچک خواهد شد. شرایطی که به گفته کارشناسان مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در این کشور تشدید می کند.
درآمد واقعی مردم در این کشور رو به کاهش است و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی درآمدهای اونها رو می‌بلعه. دولت در بحران مالی جهانی پول‌های فراوانی به شرکت‌های بزرگ داد که نتیجه‌اش تورم برای عموم مردم بود. هزینه‌های جنگ اوکراین و تحریم‌های بریتانیا و دیگر کشورهای غربی علیه روسیه بحران اقتصادی و اجتماعی در بریتانیا را شدیدتر کرده است، اما هیچ حزب سیاسی در این کشور جرأت ندارد بگوید تحریم‌های ما علیه روسیه این تورم فزاینده را به بار آورده است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی 0.6% کوچک می‌شود، در حالی که قبلا پیش بینی می‌شد 0.3% رشد کند. در این برآورد آمده است افزایش بهره بانکی و بالا رفتن بهای انرژی از دیگر علت‌های افت اقتصاد انگلیس است.
اینکه اقتصاد این کشور حتی بدتر از اقتصاد تحت تحریم روسیه خواهد شد، برای شماری از مردم ممکن است تکان دهنده و شگفت‌انگیز باشد. تورم ما بدترین تورم در اروپا است.
جرمی هانت وزیر خزانه داری انگلیس که هفته گذشته هشدار داد روند بهبود اقتصاد این کشور پر از دست اندازه است، اکنون بیشتر زیر فشار قرار خواهد گرفت تا زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کند. شاید به همین علت در نشست مجلس در این باره حاضر نشد. اغلب اعضای حزب حاکم محافظه‌کار هوادار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بودند که به گزارش شبکه بلومبرگ پس از این جدایی انگلیس سالانه 100 میلیارد پوند خسارت دیده که یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور ارزیابی شده است. اولیور گرینچاس مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول سال جدید میلادی رو سالی پر چالش برای اقتصاد انگلیس دونست که این کشور رو به قعر کشورهای عضو گروه 7 کشونده. مشتبه قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
سفیر تاجیکستان در ترکیه گفت مقامات دو کشور از ابتکارات و موضوعهای یکدیگر در عرصه بین المللی حمایت میکنند. اشرف جان گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه به مناسبت فرارسیدن 31مین سال برقراری رابطه‌های دیپلماتیک ترکیه و تاجیکستان گفت در رابطه‌های دو جانبه فضای مطلوب اعتماد، زمینه‌های سیاسی و حقوقی لازم و ابزارهای تضمین همکاری‌های متقابلاً سودمند ایجاد شده است. او افزود تاجیکستان و ترکیه در مورد مهمترین مسائل سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای موضوع‌های یکسان یا مشابه هم دارند. آنها از ابتکارات و موضوع‌های سازنده یکدیگر در عرصه بین المللی حمایت میکنند. سفیر تاجیکستان در ترکیه اظهار کرد در 31 سال رابطه های دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکیه شدت یافته و رئیس جمهور تاجیکستان در سالهای 1996، 1998، 1999، 2006، 2009، 2010 و 2012 به انقره سفر کرد. همچنین رئیسان جمهوری ترکیه در سالهای 1995، 2001، 2009 و 2019 از تاجیکستان بازدید کردند و تمام این سفرها و دیدارها صفحه‌های نوی در رابطه های دو کشور دوست و برادر گشوده است. گولوف در ادامه گفت این سال 31 سال از برقراری رابطه های دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکیه می گذرد و تا کنون زمینه های حقوقی مساعد برای رابطه ها و همکاری های بین دو کشور شکل گرفته است. و ادامه داد در این مدت مقامات دو کشور حدود 70 قرارداد و یادداشت تفاهم و سندهای همکاری امضا کردند. ترکیه 16 دکمبر سال 1991 استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در 29 ینوری سال 1992 رابطه‌های دیپلماتیک خود را با تاجیکستان برقرار کرد. ببخش دوستان بدل شنوندگان عزیز در ادامه بخش ورزشی را با هم میشنویم. تیم ملی فوتسال بانوان ایران از تاجیکستان بازگشت. تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از شکست تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و کسب عنوان قهرمانی دومین دوره از تورنمنت فوتسال بانوان کاف 2023 وارد تهران شد. این تیم با استقبال مسئولان فوتسال ایران صبح روز چهارشنبه وارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران شد. مسابقات قهرمانی جودو یا جودوی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون جودوی تاجیکستان اعلان کرد مسابقات قهرمانی جودوی رده سنی بزرگسالان 11 تا 12 فوریه در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه برگزار می شود. در این مسابقات 7 تیم و 250 جودوکار، 230 مرد و 20 زن از تاجیکستان شرکت می کنند. نفرات برتر 14 وزن در مسابقات جهانی و منطقه‌ای شرکت خواهند کرد. سی‌یکمین دوره رقابت‌های بدمینتون جام فجر از روز چهارشنبه در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران آغاز شد. در گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
ورزشگاه شهید شیرودی تهران میزبان رقابت‌های بین‌المللی جام فجر است.
تعداد 29 کشور در مسابقات حضور دارند. ورزشکاران مطرحی از کشورهای مختلف هستند با رنگ‌های بسیار بالا که همونطور که خدمتتون عرض کردم قبل از مصاحبه، خانم تسنیم میر که سال گذشته قهرمان مسابقات بود و رنگ 56 رو داره در این دور از مسابقات حضور داره مجددا و برای اولین بار هم کشورهایی مثل اندونزی، مالزی، هند تعداد ورزشکاران زیادی رو در این دور از مسابقات شرکت داده.
101 بدمینتون باز زن در جام فجر ایران از آسیا و اروپا با هم رقابت می‌کنند.
از کشورهای خیلی خوبی مثل هند، ترکیه و اندونزی و مالزی اومدن و من دور پیش تونستم در قسمت دو نفره توی 8 نفر برتر باشم توی جدول و خیلی خوشحالم که امسال هم اینجا هستم. امیدوارم که بتونم با بازی خوبم در مقابل کشور مالزی خوب ظاهر بشم.
این دوره از مسابقات سطح بسیار خوبی داره چون که نزدیک المپیک هست. بهترین کشورهای دنیا با بهترین رنگ ها شرکت کردن و امیدواریم که بهترین نتیجه رو ایران بگیره.
امروز بازی های قرعه اصلی نیستش، مقدماتی است و با توجه به اینکه بازیکنای خیلی قوی و مطرحی اومدن احساس میکنن که بازی ها نسبتا سخت خواهد بود. برای
تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدایت آلک کوباروف سومین دیدار دوستانه خود را در محل تمرینی انتالیای ترکیه برگزار کرد. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان با تیم LKS لهستان با تساوی 1-1 رسید. همدانی کمالوف در دقیقه 26 اولین گل را وارد دروازه تیم حریف کرد. در ابتدای نیمه دوم نیز پیتر یانچوکوویچ از لهستان نتیجه را برابر کرد. برای شاگردان آلک کوباروف این سومین بازی دوستانه در اردوی ترکیه بود. پیش از این تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با تیم‌های عراق به تساوی 0-0 رسید و مقابل باشگاه بخارای ازبکستان با نتیجه 3-1 شکست خورد. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبر رسید و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
دولت الهام علیف در ادامه تلاش‌های آمدانه به منظور تخریب هرچی بیشتر روابط با ایران از شهروندان جمهوری آذربایجان خواست از سفر به ایران خودداری کنند. دولت الهام علیف که پس از پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ همواره به توصیه های بیگانگان در رابط با ایران عمل کرده است، امروز سه‌شنبه 31 ژانویه به بهانه حمله فردی از اهالی شهرستان مرن و از شهروندان ایران به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به انگیزه شخصی هشدار سفر به ایران را صادر کرده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت الهام علیه در رفتار متناقض اعلان کردند کنسولگری جمهوری آذربایجان را در شهر تبریز باز نگه می‌دارد. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در اطلاعیه با کسانی که قصد سفر به ایران را دارند و کسانی که در ایران اقامت دارند توصیه کرد بیشتر احتیاط و برای برخورداری از خدمات کنسولی با سرکنسولگری این کشور در تبریز مراجعه کنند. در حقیقت پس از تعلیق فعالیت‌های سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، هشدار سفر به ایران را باید دومین اقدام دولت الهام علیه در دور جدید فعالیت‌های ضد ایرانی با توصیه‌های بیگانگان قلمداد کرد. تجربه نشان داده است که مقامات باکو با ویژه شخص الهام علیه همواره تلاش داشتند تا در زمینه موازنه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی خود را پشت طرف پیروزی مخفی کنند. مقامات باکو با تصور این که بیگانگانی که اراضی جمهوری آذربایجان و منافع این کشور را اشغال کرده اند در تنش با ایران پیروز خواهند شد، تلاش کرده است که به موضع‌گیری های ضد ایرانی خود بیفزاید. این در حالی است که نزدیک به نیم قرن است که آمریکا، انگلیس و رژیم نژادپرست صهیونیست با کمک متحدان خود که شامل بخش اعظم کشورهای منطقه و جهان می شود نتوانست است با نابودی ایران زمین اقدام کند. دلیل این امر واضح و مشخص است. واقعیت آن است که کشوری که از سوی خدا یاری می شود در برابر هیچ کدام از قدرت‌های پوشالی جهان شکست نخواهد خورد. به همین دلیل است که بسیار از کارشناسان مسائل منطقه‌ای تأکید می‌کنند که مواضع اخیر مقامات باکو ضد ایران مواضع نادرستی بوده است و هیچ نتیجه خاصی برای دولت الهام علیه در پی نخواهد داشت. در همین ارتباط مهدی نعلبندی یک از فعال و صاحب نظران سیاسی در تبریز در همون روزی که یاسین حسینزاده به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرد گفته بود: من ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را بخش از بازی طراحی شده رژیم صهیونیست جهت قطع روابط سیاسی تهران و باکو با هدف ورود به مرحله تنش سخت میان دو کشور مسلمان و همسایه میدانم تا ایران در مرزهای شمالی خود درگیر و از شماتت و رژیم اسرائیل غافل شود. با توجه به واقعیت‌های جنگ آمریکا و متحدان صهیونیستی و غربیش با ایران در طول 44 سال گذشته، مقامات باکو اگر کمی تاریخ معاصر را مطالعه می‌کردند، بهتر می‌توانستند به این واقعیت غیر قابل انکار دست یابند که تعطیلی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران جز پشیمانی برای مقامات دولت الهام علیه نتیجه دیگری نخواهد داشت. مشابه همین اقدام در سال 2007 میلادی توسط دولت‌های اروپایی انجام شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت فشارهای آمریکا در سال 2007 میلادی سفارتخانه‌های خود را در تهران تعطیل کردند. اما پس از آنی که این اقدام آنها نتیجه خاصی نداشت، چند ماه بعد بدون ذکر دلیل خاصی سفیران خود را به تهران بازگرداندند. در این میان چنین به نظر می‌رسد که بازگشت سفیر جمهوری آذربایجان به تهران با بازگشت سفیران غربی کم تفاوت خواهد کرد، زیرا شرایط به طور کلی تغییر کرده است. با مرور به واقعه تلخ اخیر باید گفت مرد مسلح جمعه گذشته 27 ژانویه سال 2023 با انگیزه شخصی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد. یکی از کارمندان سفارت در این حمله کشته و دو تن نیز زخمی شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از این حادثه در تماس با مقامات جمهوری آذربایجان در مورد غیر تروریستی بودن و تحقیقات کامل در خصوص این حمله به طرف آذری اطمینان دادند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله برای عیادت زخمی شدگان سفارت باکو در تهران اقدام کرد و از آنها دلجویی به عمل آورد. در یک جنبندی کلی باید گفت مقامات باکو با گلالود کردن فضای مناسب با تهران باید به سوالات فراوانی که پس از این اقدامات به وجود می آید پاسخ دهند و ابهام زدایی کنند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. برقراری سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. کشف کانهای نوی طلا در تاجیکستان. و بازدید بیش از 138 هزار گردشگر از مکانهای تاریخی و فرهنگی ولایت سغد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان عزیز برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه اختصاص دارد به آموزه‌های امام رضا علیه السلام درباره نیکی به پدر و مادر. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در قرآن کریم و روایات اسلامی برای نیکی به پدر و مادر آثار فراوانی ذکر شده است. دوری از شقاوت و بدی، طول عمر، فراوانی روزی، آسان شدن مرگ، مغفرت و آمرزش گناهان از این جمله است. باید گفت نیکی به پدر و مادر آنقدر مهم است که در قرآن در کنار توحید توصیه شده است. در احادیث نیز احسان به والدین بسیار سفارش شده و نگاه رحمت به والدین پاداش حج دارد. رضایت آن دو رضای الهی است و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر شخص را طولانی می کند و سبب می شود که فرزندان او هم به وی احسان کنند. امام رضا علیه السلام حرمت نافرمانی پدر و مادر را از این جهت برشمرده است که موجب از دست دادن توفیق طاعت خداوند عزوجل و بی احترامی به پدر و مادر و ناسپاسی نعمت و از بین رفتن شکر و سپاسگزاری و کم شدن نسل و قطع شدن آن می شود. زیرا نافرمانی والدین سبب می شود که به پدر و مادر احترام گذاشته نشود، حق و حقوق آنها شناخته نشود، پیوندهای خیشاوندی قطع گردد، پدر و مادر به داشتن فرزند بی‌رغبت شوند و به علت نیکی کردن و فرمان نبردن فرزند از پدر و مادر آنان نیز کار تربیت او را رها سازند. امام رضا علیه السلام در بیان احسان و نیکی به مادر می‌فرماید: بدون که حق مادر لازم ترین حقوق و واجب ترین آنهاست، زیرا او بار سنگین فرزند خیش را تحمل و جابجا کرد، به گونه ای که هیچ کس حاضر نیست دیگری را این گونه به دوش بکشد. مادر کودک خیش را با چشم و گوش و همه وجودش نگهداری کرد و بدین کار شادمان و خوشحال بود. پس فرزند خیش را علی‌رغم همه سختی هایی که وجود داشت همی نمود. او راضی است تا خود گرسنه بماند اما فرزندش سیر باشد، و خود تشنه بماند ولی کودکش سیراب گردد، و خود بی جامه باشد اما فرزندش در جامه به سر برد، و کودکش در زیر سایه قرار گیرد در حالی که خود او به زیر آفتاب است. همچنین امام رضا علیه السلام در مورد احترام به پدر می‌فرماید: باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد احترام خیش قرارش دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال دارایی و موقعیت و جانتان را برای آنان به کار گیرید. به راستی که از رسول الله صلوات الله علیه روایت می کنم که آن حضرت فرمود: خود و داراییت به پدرت تعلق دارد، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما. ای فرزندان، در این دنیا با نیکی کردن به پدران به خوبی در کنارشان باشید و پس از مرگ آنان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به یادشان باشید، چرا که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد.
ای کرمت در دو
امام رضا علیه السلام در تاکید بر حفظ حرمت پدر و مادر و در اشاره به فلسفه این دستور، بی توجهی به پدر و مادر را نوعی بی توجهی به خدا و فرمان شکنی او می دانند و می فرمایند خداوند نافرمانی پدر و مادر را به این دلیل حرام کرد که موجب بیرون رفتن از توفیق اطاعت خداوند می شود. آن حضرت در حدیثی جامع ضرورت اطاعت از پدر و مادر را گوش زد می کنند و در حفظ احترام آنان می فرمایند بر تو باد که پدرت را اطاعت و نیکی کنی، در برابر او تواضع و خضوع به خرج دهی، او را بزرگ شماری و اکرام کنی، در نزد او صدای خود را آهسته گردانی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند فرع بر اوست، اگر او نبود فرزند نیز نبود. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید بسیار خرسندیم. تا درود دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. با برنامه دیگر از ویژه برنامه های 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی با شما سخن بگوییم. بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان‌ها به دلیل تعارض در منافع و تفاوت در باورها همواره در دو جبهه حق و باطل مقابل هم ایستادند و این نبردها چنان که در قرآن آمده تا پیروزی کامل حق بر باطل ادامه خواهد داشت. این نبرد حق و باطل در دوره‌های گوناگون از قدرت‌های مختلف تأثیر گرفته است. بدون تردید قدرت در تمام جوامع از نقش رهبری و جایگاه او نشأت می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به طور کلی مفهوم رهبری و مفهوم قدرت متحول شد. این تحول بیشتر از نوع پیوند قدرت برتری چون رهبر با مردم بود، چرا که در جریان پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری در چارچوب ولایت فقیه توانست موجب پیروزی انقلاب اسلامی شود. اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. در مذهب شیعه در کنار توحید، نبوت و معاد دو اصل عدالت و امامت نیز وجود دارد. برایند سیاسی این دو اصل آن است که پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله، شایسته ترین فرد که یک فقیه مجتهد بایستی باشد زعامت امور مسلمین را به عهده دارد. بر اساس این نظریه فقهای مجتهد کسانی هستند که به نیابت از معصوم مسئولیت خطیر هدایت مردم و نظام سیاسی را عهده‌دار می‌شوند و ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداوند است. لذا ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت مهدی و ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. بر اساس اندیشه اسلام وجود حکومت در جامعه امری ضروری است و اختصاص به زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ندارد. جامعیت و جاودانگی احکام اسلام اقتضا می کند که وجود حکومت در عصر غیبت امام 12 شیعه حضرت مهدی عجل الله نیز امری ضروری باشد. در این خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علما را خلیفه خود و وارثان پیامبران خواندند و حضرت علی علیه السلام نیز آنان را حاکمان مردم دانستند. ایشان در حدیثی تصریح می‌کنند که بر اساس حکم خدا و اسلام در مورد مسلمانان واجب است که بعد از وفات یا قتل رهبرشان گمراه باشد یا هدایت یافته هیچ عملی انجام ندهند مگر آنکه قبل از آن رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف به احکام قضا و سنت رسول الله انتخاب نمایند تا اموال عمومی را جمع کند و حج و نماز جمعه را برپا دارد و صدقات را جمع آوری کند. بنابراین انتخاب رهبری شایسته برای جامعه اسلامی بر هر کار دیگری مقدم است. حضرت امام حسین علیه السلام نیز در حدیثی تأکید می‌کنند که سرچشمه‌ها و سررشته امور به دست علمای الهی است، همانها که بر حلال و حرام الهی امین هستند. اما حدیث دیگری از امام زمان وجود دارد که به صراحت راویان حدیث و به عبارتی فقها را جانشین خود در عصر غیبت معرفی می‌کنند و می‌فرمایند در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. با توجه به این حدیث گرانبها در حوادث و مسائل روز باید از کسانی که با احادیث و معارف اسلام آشنا هستند پیروی کرد. بدین سان ولایت فقیه مهمترین و محوری ترین پایه و اساس نظریه سیاسی اسلام در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرج و شریف می باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی نقش ولایت فقیه را بر عهده داشت. ایشان معمار انقلاب بود و نیروهای انقلابی را رهبری و سازماندهی می کرد. همراهی و همدلی امام با مردم، استکبار ستیزی و مبارزه خستگی ناپذیر ایشان با ظالمان و دفاع سرسختانه ایشان از مظلوم و صراحت و شجاعت و سازش ناپذیری ایشان، همه و همه جایگاه ایشان را به عنوان ولی فقیه محبوب جامعه اسلامی رقم می‌زد. انقلاب اسلامی ایران زمانی رخ داد که آمریکا رهبری غرب و روسیه رهبری شرق را بر عهده داشتند و در عرصه بین‌المللی هر تحولی با کمک یکی از دو بلوک آمریکا و روسیه امکان پذیر بود. وقوع انقلاب اسلامی یک استثناء بزرگ محسوب می‌شد و باعث شده بود حتی جامعه شناسان انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران حیرت زده شوند. در چنین برهه زمانی امام خمینی رحمت الله علیه با بهره گیری از اسطوره جهاد و شهادت، یعنی امام علی علیه السلام و فرزند بزرگوار ایشان امام حسین علیه السلام از یک سو، سیره عملی آنان را با وضعیتی که در ایران بود مقایسه کرد و از سوی دیگر رژیم پهلوی را با رژیم یزید مقایسه می کرد و با این کار باعث جوشش، حرکت و قیام یک پارچه ملت مسلمان علیه حکومت ظالم پهلوی می شد. در همه فرایندهای شکل گرفته در جوامع بشری، از سازماندهی خوا گرفته تا جریانهای اجتماعی، جایگاه رهبری نقش اصلی و غیر قابل انکاری دارد. یکی از مهمترین و ملموسترین مصادیق نقش برجسته رهبری در دنیا، سرپرستی و راهبری خیزش‌های مردمی و انقلاب‌هایی است که در برهه‌های گوناگون تاریخ و در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوستند. در کنار این، یکی از مهمترین عواملی که باعث تحقق آرمان‌های جامعه می‌شود، داشتن حکومتی متحد و رهبری حق پذیر است که هدایت جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد. بر اساس نظریه اسلامی، ولایت فقیه هم در مقام رهبر و هم همچون نخ تسبیحی است که همه اجزای جامعه را که مانند دانه های تسبیح هستند به هم پیوند می دهد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که توانسته علی‌رغم توطئه‌های دشمنان 4 دهه با موفقیت استمرار یابد و رو به جلو حرکت کند، نظریه ولایت فقیه است. در این میان بررسی و واکاوی نقش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان کسی که توانست این نظریه را در جریان شکل گیری انقلاب و پس از آن محقق سازد بسیار با اهمیت.